أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در دوران واجب بین عینی و کفایی و تعیینی و تخییری و نفسی و غیری عرض کردیم، مقتضای اطلاق که در یک بیان در هر سه مورد جاری بود و در یک بیان فقط در یک مورد جاری بود، این است که واجب نفسی، تعیینی و عینی باشه. به غیر از اطلاق، راه‌های دیگری هم برای خروج از این تحیر و شک ارائه شده. سه راه حداقل به غیر از اطلاق وجود داره. خب راه اول همون اطلاق بود که به تفصیل دربارش بحث کردیم، اشکالی که مطرح بود پاسخ داده شد. راه دوم در واقع تبادره. بعضی گفتند ما از راه تبادر می توانیم پی ببریم اگر امر واجب دایره بین نفسی و غیری باشه، این واجب واجب نفسی است. متبادر از واجب در دوران بین نفسی و غیری واجب نفسی است. یعنی ما وقتی دستور مولا رو میبینیم، امر مولا رو میبینیم که فعلی رو از ما خواسته و قید و قرینه‌ای مبنی بر نفسیت و غیریت درش نیامده، از این لفظ، از این هیئت، از هیئت، هیئت افعل، اون چه که به ذهن متبادر میشه و به ذهن انسباق پیدا میکند وجوب نفسی است. ما همانطور که از راه تبادل، همطور که بعضی از راه تبادر دلالت هیئت افعل بر وجوب را ثابت کردن، از راه تبادر نفسیت واجب را هم استفاده میکنه. این یک راهه، راهی است که محقق رشدی در بدائع الافکار بهش اشاره کرده، صفحه 276. خب این در مورد واجب تعیینی و تخییری هم همینطوره، در واجب عینی و کفایی هم همینطوره. یعنی ما وقتی هیئت افعل رو میشنویم، همانطور که معنای وجوب از این هیئت به ذهن میاد، تعیینیت واجب هم به ذهن میاد. عینیت واجب هم به ذهن میاد. یعنی اگر یه واجبی یک به اصطلاح هیئت افعل وارد بشه، ما از این هیئت ذهنمون منتقل میشه به این که اون کار واجبه، واجبش هم نفسیست، تعیینیست و عینیست. پس تبادر یک راه دیگر برای اثبات نفسیت و تعیینیت و عینیت. خب اگر خاطرتون باشه ما سابقا هم در مسئله تبادر بحث کردیم. باید ببینیم آیا واقعا وقتی ذهن ما هیئت افعل رو میشنوه به این معانی منتقل میشه یا نه. اگر دستوری صادر بشه خب ذهن ما وجوب را کشف میکنه یا نه، اینو قبلا بحث کردیم. حالا بر فرض وجوب را کشف بکنه، آیا نفسیت این واجب فهمیده میشه؟ آیا تعیینیت فهمیده میشه؟ آیا عینیت فهمیده میشه؟ به نظر بدوی مسئله همین گونه است. یعنی در واقع ما وقتی یه واجب رو میشنویم، یک به اصطلاح امری از مولا صادر میشه، ذهن ما منتقل میشه به این که این خودش بر ما واجبه، این خودش مستقل واجبه، مقدمه واجب دیگر نیست، این واجب عدل واجب دیگر نیست، این واجب عیناً بر من واجبه و با اتیان دیگران از من ساقط نمیشه. خب به نظر بدوی این معنا به ذهن میاد، ولی لازمه یه پذیرش این معنا و تکیه بر تبادر این است که ما استعمال هیئت افعل را در واجب غیری و استعمال اون را در واجب تخییری و نیز استعمال اون را در واجب کفایی یه استعمال مجازی بدانیم. اگر ما بگیم متبادر از هیئت افعل نفسیت و تعیینیت و تخییریت به اصطلاح عینیته، لازمش اینه که اگر در غیر اینها استعمال شد استعمال مجازی باشه، چون تبادر علامت حقیقته. یعنی اون معنای غیر متبادر قهرن باید یه معنای مجازی باشه. حالا ببینیم آیا واقعا میتونیم ملتزم به این بشیم که اگر مثلا مولا فرمود، شارع فرمود صم 60 یوما و فرمود اطعم 60 مسکینا، آیا استعمال صم یعنی این هیئت افعل در اینجای استعمال مجازی است؟ یا استعمال اطعم در اینجا یه استعمال مجازی است؟ یا در جایی که دستور میدهد جهزو امواتکم، آیا میتونیم ملتزم بشیم امر به تجهیز و این هیئت افعل استعمال شده در یک معنای مجازی؟ این یه مقداری مبعد این راه به عنوان اثبات نفسیت و تعیینیت و عینیت. این که گفتم به نظر بدوی میرسه که این میتونه این معنا رو اثبات بکنه، اما اگر این راه را بپذیریم لازمش اینه که استعمال هیئت افعل را در واجب دیری و در واجب تخییری و در واجب کفایی استعمال مجازی بدونیم، و اگر استعمال مجازی باشه خب نیاز به قرینه داره. عنایت فرمودید. خب آیا باید ببینیم چنین قرینه‌ای وجود داره؟ ممکنه کسی ادعا کنه بله به واسطه اون قرائن ما تخییریت و غیریت و کفاییت رو میفهمیم، والا اگه قرینه نباشه این حمله بر نفسی تعیینی عینی میشه، بدون قرینه حمله بر اینها میشه. اگه ما بخوایم بفهمیم یه واجب تخییریه یا نفسیه یا کفاییه یا غیری، باید قرینه داشته باشیم. ببینید این قرینه ای که اینجا بحث از اون میکنیم، منظور قرینه ایست که کمک کنه به ظهور هیئت افعل در این معانی مجازی. بالاخره ما باید بفهمیم در جایی قرینه در، باید بفهمیم که این مراد تخییریه یا غیریه یا کفایی، اونم باید با قرائن بفهمیم، بدون قرینه نمیفهمیم. ولی آیا این قرینه در واقع سبب میشه که این هیئت در معنای مجاز استعمال بشه؟ به هر حال التزام به مسئله تبادر چندان خالی از اشکال نیست. راه سوم انصرافه، یعنی درسته هیئت افعل ظهور یا هیئت افعل عرض به حضور شما یه معنای عام می‌داره، اختصاص به واجب نفسی تعیینی غیری تعیینی عینی نداره، مطلق واجب از نظر وضع عامه، یعنی معنای عام می‌داره. ولی از اونجا که اکثراً در معنای واجب تعیینی نفسی عینی استعمال شده، این کثرت استعمال موجب شده انصراف به این معنای خاص پیدا کنه. یعنی به حسب وضع معناش و موضوع لهش واجب تعیینی و عینی و نفسی نیست، مطلقه، اطلاق داره، همه ی انواع وجوب رو در بر میگیره، اما به واسطه کثرت استعمال انصراف پیدا کرده به خصوص نفسی تعیینی عینی، و کثرت استعمال هم منشأ انصراف هست. اگر استعمال به حدی برسه که موجب صرف لفظ از معنای عامش به معنای خاص بشود، این معنا قهرن برای اون لفظ یا اون هیئت تحقق پیدا میکنه. خب این دلیل هم یا این طریق هم مبتنی بر پذیرش این مطلبه که اینجا کثرت استعمال در کثرت استعمال هیئت افعل در این چند معنا ثابت بشه. اگه این صغرا احراز بشه که هیئت افعل اکثرا در واجب تعیینی استعمال شده، اکثرا در واجب عینی و واجب نفسی استعمال شده، قهرن این موجب انصراف میشه و ما میتونیم به واسطه انصراف ادعا کنیم وقتی هیئت افعل را میشنویم و شک میکنیم مقصود کدام یکی از این اقسام واجب است، منصرف بشه به نفسی تعیینی عینی. اما آیا واقعا این کثرت استعمال هست؟ احراز این تا حدی به نظر میرسه مشکل باشه. یعنی ما خیلی از اوقات میبینیم هیئت افعل در واجب غیری هم استعمال میشه، این همه توی عرف و در شرع داریم استعمالات هیئت افعل در واجبات غیری هم کم نیست. استعمال هیئت افعل در واجب تخییری، در واجب کفایی کم نیست. لذا به نظر میرسه کثرت استعمال در این مقام وجود نداره تا منشأ انصراف به این سه معنا بشه، یعنی نفسیت و تعیینیت و عینیت رو ما استفاده بکنیم. پس راه دوم هم رسید، راه سوم هم محل اشکال. راه چهارم راه عقله. خوب دقت کنید، این راه را مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه و امام رحمت الله علیه در بحث ظهور هیئت افعل در وجوب مطرح کردن. اصل راه اینه، حالا این رو ما کلیتش رو بیان کنیم تا در مانحنفی تطبیق بشه. اصل راه اینه که میگن وقتی هیئت افعل از ناحیه مولا صادر شود، با این دستور و امر حجت از ناحیه مولا تمام میشه. یعنی مولا دستورش رو صادر کرده، افعل توسط مولا بیان شده، فرض هم اینه، این اطلاق نداره. یعنی به این معنا که راه اطلاق و تمسک به اصل لفظی بسته است، تبادر و انصراف هم نمیتونه کمکی به حل مشکل کنه و مخاطب را از تحیر خارج کنه که آیا این دستور دستور لزومی است یا نه. اینجا پای عقل وسط میاد. عقل میگوید این حجت مولا نباید بدون پاسخ بمانه. اگر مولا مقصودش این بود که این دستور قابل ترکه، این رو عرض به حضور شما باید میگفت. حالا که ترخیصی در رابطه با ترک این دستور صادر نکرده، اجازه ترک این فعل رو نداده، خب عقل میگه باید پاسخ داده بشه، چون مولا حجتشو تمام کرده، این تو هستی که باید به دستور مولا عمل کنی. و اگر عبد مخالفت کنه و به اون دستور عمل نکنه، بعد مورد سوال قرار بگیره که چرا مخالفت کردی و عمل نکردی، نمیتونه در پاسخ ادعا کنه که من نمیدانستم این عمل لازم الاجراست، نمیدونستم این حکم لزومی بوده، من احتمال میدادم مولا ضمن این که این دستور رو داده اما ترخیص در ترک هم داشتم. نمیتواند به صرف احتمال ترخیص و اجازه بر ترک این فعل را کنار بگذاره و انجام نده. این عذرخواهی، اعتذار از ناحیه عبد توسط عقل پذیرفته نیست. پس میگه وقتی مولا حجتش رو اقامه کرده و حجت او بر عبد تمام شده، دیگه جایی برای ترک و عمل نکردن به صرف احتمال مخالفت باقی بمون، جای باقی نمیمونه. خب این اصل بیان امام و مرحوم آقای بروجردی در رابطه با ظهور هیئت افعل در وجود. همین بیان رو ایشون در مانحنفی هم دارن که خب وقتی مولا دستوری صادر میکنه و با هیئت افعل فعلی رو از ما درخواست میکنه، مثلا میفرماد توزع، حالا توزع رو که میدونیم، یا حالا یک نمازی یک عملی رو دستور میدن. خب ما اگر احتمال بدیم این فعل واجب نفسی باشد، احتمال میدیم این واجب نفسی باشه، احتمال میدیم واجب غیری باشه. خب اینجا عقل میبینه مولا دستورشو داده، حجتشو اقامه کرده، پس حجت از ناحیه مولا تمام شد. اینجا بر عبد لازمه این عمل را انجام بده، معطل چیز دیگری نمانه. نمیتونه بگوید من احتمال میدهم این مقدمه یک واجب دیگری است که هنوز وقت اون فرا نرسیده. نمیتونه به بهانه احتمال توقف وجوب این شیء بر وجوب شیء آخر اون رو به تأخیر بندازه. اگر این کار رو بکند از نظر عقل پذیرفته نیست. عقل میگه مولا حجت رو بر تو تمام کرد، بر تو لازمه پاسخ بدی، به این حجت مولا اخذ کنی، و این بهانه و احتمال از سوی عقل پذیرفته نیست که من احتمال میدادم اینجا وجوب این مشروط به یک وجوب دیگری است، لذا منتظر موندم تا اون وجوب دیگر بیان بشه. این قابل قبول نیست. همین بیان در واجب تعیینی و تخییری و نیز واجب عینی و کفایی هم هست. اگر دستوری صادر بشه و ما شک کنیم این واجب تعیینی است یا تخییری، عقل میگه اینجا حجت بر تو تمام شده، باید عمل کنی به خود این. نمیتواند عبد بگوید من احتمال میدادم اون واجب دیگری که انجام دادم کفایت میکرده، بدل از این واجب بوده، به خاطر همین این واجب را انجام ندادم. نمیتونه به این بهانه از عمل به این واجب سر بزنه. اگر این کار رو بکنه این از سوی عقل پذیرفته نیست. عقل میگه مولا دستوری به تو داده، تو موظف بودی اینو انجام بدی، به چه دلیل این رو ترک کردی که من قبلا این رو انجام دادم، یعنی عدلش رو انجام دادم، که از کجا معلوم اون عدل این بوده؟ این پذیرفته. یا مثلا در مورد شک در این که واجب کفایی است یا عینی، وقتی هیئت افعل صادر میشه عقل میگه حجت مولا بر تو تمام شده. عبد نمیتواند ادعا کند من این واجب را ترک کردم چون احتمال می‌دادم با انجام دادن دیگران از من ساقط بشه. این عذر پذیرفته نیست. عقل میگه حجت بر تو تمام شده، دستور در قالب هیئت افعل بیان شده، تو باید همین واجب، تو این واجب را باید خودت انجام میداد. لذا با حکم عقل کشف میشه که وجوب نفسی تعیینی و عینی است. اینم راه چهارم که امام رحمت الله علیه فرموده مناهج الوصول جلد 1 صفحه 282 در تهذیب الاصول هم وارد شده جلد 1 صفحه 166 و 167. خب حالا این را به نظر میرسه راه قابل قبولی است. واقعش اینه که اگر کسی به این بهانه ها بخواد واجب رو ترک کنه، به بهانه این که من احتمال میدادم واجب دیگری باشد و این مقدمه آن باشد، منتظر موندم تا اون واجب بیان بشه، این واجب رو اگر ترک کنه عقل نمیپذیره. اگر واجب را به بهانه این که من طرف دیگر این واجب را انجام دادم و احتمال میدادم انجام اون کافی باشه و نیاز به اتیان به این فرد نباشه، این از نظر عقل پذیرفته نیست. یا اگر کسی ترک بکنه واجبی رو به احتمال این که من گمان میکردم چون دیگران انجام میدادند از من میدهند از من ثابت شده، اینم از ناحیه عقل پذیرفته شده نیست، پذیرفتنی نیست. در مجموع از این چهار راهی که برای اثبات نفسیت و تعیینیت و عینیت ذکر شد، به نظر میرسه راه اول و راه چهارم قابل استناد. یعنی ما هم به استناد خود لفظ و از اطلاق لفظ میتوانیم کمک بگیریم و هم از راه عقل. راه چهارم با راه اول فرق داره. راه اول همه تکیهش بر اطلاق لفظی است، هرچند اطلاق لفظی هم درش حکم عقلی مدخلیت داره. اصلا مقدمات حکمت در واقع مقدماتی است که عقل از اون یه نتیجه ای میگیره، ولی بالاخره میگن اطلاق لفظی. اما راه چهارم فقط تکیهش بر عقله، کاری به اطلاق لفظی نداره. راه اول و چهارم به نظر میرسه میتوانه اثبات نفسیت و تعیینیت و عینیت بکنه، اما راه دوم و سوم محل اشکاله. بحث دوران واجب بین نفسی و غیری و نفسی و تعیینی و عینی با غیری و تخییری و کفایی تمام شد. بحث بعدی وقوع امر عقیب الحظر، این که امر بعد از توهم حظر واقع بشه یا بعد الحظر واقع بشه، این انشاءالله بحث خواهیم. یه روایت هم بخونم چهارشنبه است دوستان، میگم البته اینو دیگه کوتاه میکنم مثل اون قبلی، سعی میکنم طول نکشه یه خورده. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در عمالی آوردن صفحه 411 حدیث 5. دیگه توضیح نمیخواد، فقط همین رو من خلاصه عرض میکنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان اقربکم منی قدن و اوجبکم علی شفاعتن اصدقکم لسانن و اداکم امانتن و احسنکم خلقا و اقربکم من الناس. رسول خدا می فرماید نزدیکترین شما به من در روز قیامت و لازمترین کسانی که بر من شفاعتشون واجب و لازمه این چهار گروه هن. یعنی حالا یا هر چهارتا رو داشته باشن، ظاهرش اینه این چهارتا رو با هم باید داشته باشن، نه اینکه این چهار گروه به من نزدیکترن. میگه نزدیکترین شما به من کسایی هن که این چهار ویژگی رو داشته باشن. اصدقکم لسانن، راستگوترین. این خیلی مهمه. ما تو امور جزئی هم حالا این میگه مهم نیست، حالا اینجا دروغی بگیم رد بشیم بریم، حالا این چیزی نمیشه، به جایی بر نمیخوره، اصلا حتی ممکنه هیچ عارضه ای هم و ضرری هم نه برای خود من نه برای طرف داشته باشه. نفس این که این لسان حرکت بکنه به چیزی که انسان بهش اعتقاد نداره، برخلاف واقعیت و حقیقت سخن بگه، این دور میکنه انسان رو از رسول خدا. حالا فرض کنیم هیچ کس هم نفهمه و تو این دنیا هیچ عوارضی نداشته باشه، حتی آسیبی هم به کسی نرسونه، حداقلش سقوط معنوی داره. اداکم امانتن، کسی که امانت دارتر از دیگران باشه. امانت داری خیلی مهمه. امانت، امانت مالی هست، سر افراد هست. یک کسی یه مطلبی رو به شما میگه، راز به شما میگه، این امانته. فرق نمیکنه امانت مالی باشه یا معنوی باشه. احسنکم خلقا، کسانی که از نظر اخلاقی از بقیه بهترن. و اقربکم من الناس، کسانی که به مردم نزدیکترن، با مردم بیشتر حشر و نشر دارن، مردمی هستن به اصطلاح. ببینید اینجا نفرموده اقربکم کسی است که نماز بیشتر میخونه، اون سر جاشه، واجبات به جای خود. اما در بین مسلمون ها، متدینین، مؤمنین، اون کسانی که این ویژگی ها رو دارن مقربتر به رسول خدا هستن و شایستگی بیشتری برای شفاعت دارن. به صدق و راستگویی، به امانت داری، به حسن خلق، به مردمی بودن اهمیت بدیم. فکر نکنیم حالا ما اگر مثلا طلبه‌ایم و مسلمانیم و بالاخره مقید به واجبات و مستحبات، تو خونه حق داریم با زن و بچه به هر نحوی عمل بکنیم، تندی بکنیم، بد اخلاقی بکنیم. این نه تنها آثار وضعی تو این دنیا داره، بلکه روز قیامت ما رو از رسول خدا دور میکنه. ما رو از یعنی حداقل اگرم بخوایم تو صف شفاعت رسول خدا بیستیم، میفتیم عقبا. جلوتر از ما کسایی وای میستن که حسن خلق دارن. سعی کنیم واقعا دروغ رو از زندگی بذاریم کنار، دروغ رو حذف کنیم، زبان صدق داشته باشیم، حتی اگر این زبان تلخ باشه و گمان ما این باشه این یه مقداری منافع رو از ما دور میکنه، جلب منفعت نمیکنه، ولی مطمئن باشید در مجموع هم در این دنیا و هم در آخرت صدق و راستگویی آثار خودش رو داره و این مهمترین آثاره. این مسائله که در قیامت خودشو نشون میده. تو این چیزا آدم یعنی چرا این آدم ها به رسول خدا نزدیک ترن؟ برای این که تصفیه و تزکیه بیشتری شدن. کسی که میخواد دروغ بگه نگه با خودش مبارزه بکنه، این معلوم شه بر نفسش مسلط شده. کسی که امانت داری نمی کنه، این معلوم مرعوب و مغلوب نفسه، اون صلاحیت رو نداره به رسول خدا نزدیک بشه. کسی که بد اخلاقی میکنه صلاحیت نداره قربه به رسول خدا پیدا کنه. کسی که با از مردم دوره، این شأنیت شمول شفاعت نسبت به اون نیست. کسایی که این کارا رو میکنن یعنی به خودشون مبارزه کردن، کمالات معنویشون بیشتر شده، لذا در اون جایگاه قرار میگیرن. خدا انشاءالله ما رو از مقربین به رسول خدا و کسانی قرار بده که شفاعت رسول خدا شامل حال ما بشود. الحمدلله رب العالمین.